خب بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل یک کلیاتی سر بحث انسان شناسی گفتیم و گفتیم که در واقع مبدأ و معاد انسان به شدت توی فهم انسان موثره. روی این فضا هم یه فهرستی از مسائل رو عرض کردیم، مال یعنی هم مال مبدأ روی فهرستی عرض کردیم، روی غایت رو هم فکر میکنم عرض کردم، درسته یا نه؟ یکم الان یادشم شک کردم که گفتم سه مرحله ظهور و رجعت و قیامت. توی بحث ظهورش بحث علم و عمل و ارتباط اینا هم رو گفتم. بله خب این از این. خب اگر ما مبدأ و معاد رو به نحو خاصی تصویر بکنیم، تصویرمون و ترسه اون از دنیا هم عوض میشه. خب این که عوض بشه، الان تو فضایی که رایج در واقع امور واقعی در دنیا، امور در واقع مربوط به زندگانی و هر اموری که اصلا در عالم باش مواجهیم، اینها رو یا میگن که این اموری که ما مواجهیم یا آیا تقسیم کلی بکنیم یا امر واقعیه یا امر اعتباریه، امر جعلیه، غیر واقعی است که خودمون قرارش دادیم. اعتباری، اعتبار که شنیدید دیگه، با اعتبار تاش نستید یا نه؟ اعتباری، ادراکات اعتباری، الله متعالی نشنیدید؟ یعنی شما مثلا با یه چیزی مواجهید مثل درک ما از این خودکار، یه چیزی هست به ازای درک من. یه بار این هست که میگه ملکیت، من ملکیت این لباس برای من، ملکیت این لباس برای من. یه چیزی تو عالم نیست، ما قرارداد با هم کردیم که این ملکیت شده، وگرنه اگر ولی مثلا شما در درک بگید ملکیت من نسبت دستم، این دست راست راستی مال منه، اما این لباسه خود لباس مال من نیست، قرار گذاشتیم با هم، شما هم پذیرفتید ما هم پذیرفتیم که این لباس مال من باشه. اعتبار یعنی این، یعنی یه جور حالت جعله، یه جور فرض. اموری که ما تو عالم باش مواجهیم توی تقسیم کلی میشه امور واقعی و امور جعلی یا اعتباری. خب اگر شما افق تحلیلتون عالم دنیا شد فقط، یعنی عالم فقط منحصر شد دنیا، سابقه شما شد نظری تکاملون که جلسه قبل میگفتم، نتیجه میشه امر واقعی یا امر عینی میشه همون امر مادی بر اساس در واقع این دستبندی بهتری بمیسم بعد بگم بر اساس این امر واقعی یا امر عینی. اگر شما فقط یعنی افق تحلیل فقط دنیا باشه، این امر واقعی یا عینی میشه امر مادی. اما اگر افق تحلیل شما در واقع قبل و بعد دنیا با اون بحثی که جلسه قبل داشتیم جدی گرفته بشه، امر واقعی و عینی منحصر در امور مادی نمیشه، بلکه امور عادی، امور مادی یه جای خیلی کوچیک و حقیری از عالمن. ما کلی امر واقعی و عینی داریم که غیر مادی هن، یعنی اهم از مادی و مجرد و امور ماورایی. ببینید، یعنی ما میخواییم یک پدیده، یک واقعیتی که در رخ داده رو تحلیلش کنیم. این واقعیت فقط حیث مادی داره یا حیث معنوی داره؟ یک. دوم این که اگر حیث معنوی داره، این حیث معنویش یه جوری توی این افق مادی باید شرح داده بشه یا نه اصلا این حیث معنوی خودش از عالم ماده مهمتره؟ یعنی اون کجا اصل و مبناست برای تحلیل کردن؟ وقتی شما گفتید که این، سلام علیکم، وقتی که تلقی این شدش که انسان سابقش داروینه، عاقبتش هم پوسیدنه، ساحتی که تو دنیا داره زندگی میکنه ساحت عالم مادیه، پس هر واقعیتی تو فضای انسانی هم باش مواجه میشیم، این واقعیت داشتنش زمانی واقعیه که تو عالم ماده مابعضا براش پیدا کنید، تو فیزیک براش پیدا کنید، بگید اشعه، بگید الکترومغناطیس، بگید امواج، یه چیزی بگید که تو این فضا قابل توضیح باشه. و به تبعش اون وقت ما الان همینا تو نگاه خودمون میگیم یه اموری اعتباریه، فرضیه، جعلیه، ما جعلش کردیم که کاری پیش ببریم. هر امر معنوی ما ورایی شد تو این نگاه چی میشه؟ ملحق میشه به امور جعلی و اعتباری. یعنی خدا فرض ماست که زندگیمون پیش بره تو این نگاه خدا معلوم. برای همین شما ممکنه مثلا توی مکاتب مثلا چیه این پراگماتیسم معروف ویلیام جیمز و هم ویلیام جیمز دیگه که بحث روانشناسی دینم زیاد داره، ممکنه خیلی خودنم جدی بگیره برای کار روانشناسی خودش، اما خدایی که جدی گرفته صرفا یه مفهوم برساخته است. میگه اگه شما این مفهوم تو ذهنت باشه خیلی راحت‌تر زندگی می‌کنی تا اون یکی مفهوم باشه. نه اینکه راستش یه خدایی در عالم هست که او موثره. تلقین نهایتش ببین این حرف‌ها ریشه‌اش در این نوع نگاهی داره که اینها دارن تو این فضا. یعنی حالا ما یه بار میگیم آقا امدادهای غیبی در زندگی یه چیز یه محاسبه‌ای دارد، همون گونه که مثلا امدادهای عادی محاسبه داره. شما می‌خوای مثلا یه جنگ انجام بدید، تو این جنگ یه محاسبه میکنی روی نیروی نظامیت، نمیدونم روی تجهیزاتت، روی قواز، روی این عناصر مادی. حالا اینجا میتونی حسابی هم بکنی روی امداد غیبی یا نمیتونی حساب بکنید. اینجا اگرم حساب میکنی از باب تلقینه، قوت قلبت میره بالا، وقتی شو قوت قلبت زیاد شد معادل 10 نفر میجنگی. اینجوریه یا نه یه امر واقعیه. بعد اون وقت حالا بعد کلی ثمره داره ها، فقط یه حرف چیز نیست، از ثمرات خیلی. حالا یه مورد فقط بگم که ذهنه شما رو کم درگیرش کنم. موندن بچه ها که خواهی موندن میزنیم درم نمید. یه مورد سادش رو بگم. ببینید مسئله الان توی مثلا لبنان و توی حزب الله و توی اینا پدیده رخ داد به اسم عملیات استشهادی، درسته؟ در قبال این یه چیز دیگه رو افتاد که ماها اسمش رو گذاشتیم عملیات انتحاری. اونا چی میگن؟ اونا خوش میگن عملیات استشهادیه دیگه. آقا چرا کاری که داعش میکنه عملیات انتحاریه، کاری که ما میکنیم عملیات استشهادیه؟ ببینید عملیات انتحاری یک گرته برداریه از عملیات استشهادی. فرقش چیه؟ ما این تکنیکش با عملیات استشهادی اسرائیل شکست خورد، همینجور داره پیشروی های جبهه حق داره حاصل میشه، درسته؟ خب اونا گفتن همین رو میایم خودشون پیاده میکنیم، عملیات انتحاری را میندازیم با همین مدل اینا رو میزنیم زمین. اما نشد. چرا نشد؟ خب عملیات انتحاریشو خیلی انتحاری خوب نبود ها. ببینید این که میگم که ببینید افق تحلیل وقتی، یعنی این آدمی که شهادت طلبه و میره شهید میشه صرفا یه آدمیه تو افق تحلیل ذهنی خودش قانع شده من برم کشته بشم یه نفر ده نفر رو میکشم. معادله اینجوری چیده و رفته جلو یا نه این داره تو جبهه حق یه عملیاتی انجام میده. حرف معلومه یا نه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم.
سوال برام پیش اومد که این ادعایی که فهمیدم درسته یا نه؟
همین یکی از عوامل مؤثر جلو بردن که بود. ها احسن، این اتفاق خیلی خوبه دیگه، تحلیل کاملا ماتریالیستی. همونقدر این سوال مهمی ها، آیا واقعا اثر عملیات استشهادی با اثر عملیات انتحاری یکسانه؟ یعنی فقط چون اینا با ما دشمنن میگیم عملیات انتحاری، یا تو متن واقع میتونیم بهش ما بزنشون بدیم؟ یه تحلیل، یه سوال دیگه. این شما گفتم که بخوایم تو علوم انسانی باید بحث کنیم دیگه، میخوایم غلبه کنیم بر اون یکی چیز. برای غلبه کردن اومدن نیا کردن اینا چیکار میکنن؟ یعنی که کاری که اینا میکنن که یه نفرشو میره میزنه خودشو میترکونه یک عالمه میتر. خب ما با همین روش بیایم اینا رو بترکونیم، این بود دیگه. خب میدونم، میگم وقتی میگیم با توجه به باطن قضیه، باطن قضیه فقط یه امر دلخوشکنه که برای ما که بگه آره اینا شهید شدن نزد خدا، اونا نمیدونن بدبخت شدن و ملعون شدن، یه اینه. یا نه توی پیشبرد جبهه حق واقعا موثره، جدا از تحلیل اجتماعی عادی به ما بگن نمیگه موثره. اما وقتی میاد تو تحلیل اجتماعی نه آقا موثر فرق نمی بقولش آخر موضوع میگه کی گفته این بالاتر از اونه، همونه دیگه، همون یا همون نیست. حالا به تحلیل کنید
شما امام رو زمین بکنید که بکشید ما را ملت ما بیدار تر میشه. اگر این زمین کنید بله استشهادی باعث
یکیش بیدارتریه، خیلی بیشتر از بیدارتر شدن اثر داره. اون حالت استشهادی نبود، اون گفتش آقا ما رو بکشید ما بیدارتر میشیم. حالت استشهادی چیز دیگه است. ببینید توی تحلیل خود پدیده، آیا مسئله این است که ادعی با تلقین دچار توهم شدند و اقدامی کردند؟ به اون که داره عملیات انتحاری رو راه انداخت از این مکانیزم داره استفاده میکنه دیگه. میگه یه عده آدم جوگیر شدن. خب اگه جوگیر کردن کاری نداره، ما هم چهار تا آدم احمق برمی‌داریم جوگیرش میکنیم داعشیا و با این روش همونو پیش ببریم. این بود مکانیزمش یا نه مکانیزم دیگه داشت؟ حالا شما تو خود عملیات استشهادی ما، عملیات استشهادی جوگیر شدن یه عده، رفتن خودشونو کشتن، ما چه تحلیلی میکنیم عملیات استشهادی؟ این که گفتم این علوم اجتماعی ها، این کاملا گفتم نمیخوام انتزاعی حرف بزنم، گفتم این دعوا دعوای ثمره داره تو حوزه علوم اجتماعی. ببین یه بار این است که شما هم افتادی تو وادی اونا. عملا یه کسی مثل سردار قاسم سلیمانی و اینها که دارن فزار مدافعین حرم اینا، جز سنخ کار، ادامه سنخ کار عملیات استشهادی است. عملیات استشهادی فقط نیست که آدم خودشو بهتر کنه، اینکه بره تو موقعیت 99% خطر عملیات انجام بده. معنیش اینه دیگه، وگرنه تو عملیات استشهادی ممکنه طرف زنده بمونه. یعنی شما 99% خطر رو به جان بخری که میخوای جبهه حق رو پیروز کنی. حالا نکته که همینجا شما میتونی به لحاظ حتی فکت های عینی تحلیلی شما بدی، نگاه میکنی میبینی آقا جون عملیات استشهادی ها توی این دوتا جبهه رو با هم مقایسه کن آدماشو، میبینی آدم های این جبهه آدم های جبهه حق آدم های فرهیخته ای هستند. اینجور نیست شما راحت متقاعد بشی آدم توهمیه، ولی تو اون طرف راحت میتونی نشون بدی چرا توهم شده. شاید دیگه حکایتو که نمیدونم قاشق جیبش گذاشته بود که مثلا رفت سر سفره پیامبر، یعنی این توهمه رو شما راحت میتونی اینجا تامینش کنی. اما مثلا میری سراغ عماد مغنیه، یا آدم مثلا تو چرا توهمه، نمیدونم سراغ این افراد خیلی تاب، خود قاسم سلیمانی که موقعیت های عملا استشهادی قرار میگیره، این آدم تو چرا توهمه، باورتون میشه آدم تو چرا توهم باشه؟ بس شما حال مقایسه کن این آدما رو با طیف اونجا، مثلا ابوبکر بغدادی. ابوبکر بغدادی هیچ وقت توی این موقعیت قرار میده خودشو؟ یعنی مسئله فقط و فقط این نیستش که، مسئله اینه آیا واقعیت فقط مادیه یا یه واقعیت های دیگری در کار هست تو این عالم که این آدمه داره روی این واقعیت حساب میکنه و عملیات انجام میده. درستم منظورم برسونم؟ برای همین نمیتونه عملیات استشهادی ما رو گرده برداری کنه، هر کاری بکنه این نمیشه. اثر عملیات استشهادی متفاوته. ببین یعنی شما مدافع حرم تربیت میکنی، اونا هم که دارن تربیت میکنی، خب عملیات استشهادی مال یه موقعیت خاصه. مثال دیگه شم مثلا خود همون جبهه خودمونه که میرفتن رومین. عملیات استشهادی نیست که افراد یه دوره، یعنی این کاری که اینا کردن مقایسه کنید با کاری که ما کردیم. الان توی ایران مدافع حرم تربیت میکنند، مدافع حرم میگن برو کشته بشو، برو یه راست برو ببین منفجر شو خودتو، یا نه تو برو اما اگر موقعیتش لازم شد کشترم بشو. معلومه دیگه. بس شما این آدمی که دارن میفرستن یه آدمیش تو چه افقی از تحلیل واقعیت؟ شما این همه اینا اتفاقا آدم های خیلی گنده ای هن تو تحلیل واقعیت، یعنی آدم هایی نیستن که راحت بشه فریبشو داد. حالا برو تو اون تیف بیم اونایی که آدم های گنده شونه، من هم درست و غلط کار ندارم، بحث مثلا سر درست و غلط نیست، بحث اینه که آقا جون این آدم، شما نمیگی ابوبکر بغدادی دچار توهم شده، میتونی بگی این آدمی که اومده یه چیز به خودش کمرش بسته دچار توهم شده، ولی ابوبکر بغدادی فلان رئیسشون فلان مسئولشون فلان فرمانده کلشون اونا آدمای زیرکی ان. چرا این آدمای زیرک توی موقعیت قرار نمیگیرن؟ چون اون واقعیت و این واقعیت میبینه، اون میدونه توهم چیه. اما این یکی چرا توی موقعیت قرار میگیره؟ چون همینا دچار توهمن. تونستم منظورم برسونم؟ یعنی واقعاً ماهیتاً عملیات استشهادی با عملیات انتحاری فرق داره، ولو به لحاظ محاسبه مادی مثل همن. یعنی شما دارید انسان رو، چرا این تحلیل فهم کنه؟ چون این طرف معاد رو ادامه زندگیش داره میبینه، کاملا ادامه زندگی. یه شهیدی خیلی شیرین بودین، خواهر من تو همین 40 سال قبل بود، تو همین پیاده روی 40 که میرفت، به یکی کاروانا که بود گفتش که به یکی کاروانای خانم‌های شهدای مدافع حرم، 5-6 تا این خانوما بودن با اونا بودیم. بعد خاطرات اون شهیداشونو تعریف می‌کرد. من سلسله سرانم گفتم بگم چی، یعنی خواهرم خودش مستقیما از خود خانومه شنیده. اسم شهیدش هم گفت، سیدی هم بود، خدا اسمش حالا یادم بیادشه. گفت این بابا گفت اصلا تحلیل چه جور تحلیل، ما که همین اخوندیم اما بدریم اینجور تحلیل نداری. گفت این بابا خودش به خانومش میگفته، میگفته من میخوام دست مردم رو بگیرم، کمک کنم، هدایت کنم، دیگه دنیا ظرفیت نداره، من باید برم از اون طرف کمک کنم. بعد حالا رفته از اون بعد داره کمک میکنه از اون بعد کمک میکنه، خانومش که میگه کار ما رو که حل میکنه، یعنی مشکل داریم راست میگه، من باش صحبت میکنم، میگم مثلا امروز بچه‌مون باید بریم مدرسه، ماشین جور میکنه برام. یعنی اینا شهای ما بگیم همش توهم توهم. بعد خواهر من گفت خود من تست کردم، کار سنگینه چیز خواستم انجام بدم، تا به متوسط میشم سریع همه کار رو انجام میدم، کار فرهنگی. اصلا انگار رفته اونجا داره کارهای فرهنگیه که اونجا از اونجا میتونه در آن واحد هزار جا بره کار بکنه. اینجوری در نظر بگیرید ذهنیتو، خود ما باورمون نمیشه ها که دارم میگم، خود ما هم خیلی جدی نمیگیریم. ولی شما ببینید اگه کسی بگه آقا جون این یه پل دیگه، مرگ پله، من میرم از اون ور پل کار این ور انجام میرم، اونجا احاطم به این ور پل بیشتره، میشه یا نمیشه؟ فرض داره یا نداره؟ اگه فرض داره یه کسی تونست به این افق برسه، میره این کار رو انجام میده. برای همین این کشته شدنه واقعا معناش فرق میکنه با کشته شدن اون ور. تونستم منظورم برسونم؟ این کشته شدن چرا فرق میکنه؟ به خاطر اینکه این واقعیتش رو دیگه داره میبینه. چرا؟ چون مبدا موادش فرق میکرد، مقدمات همین بود. اما اگه شما گفتید نه این فرق نمیکنه، همه این امور اینجوری میاد تو امور اعتباری، تو امور فرضی فرق داریم دیگه، با تلقین القا کردیم این اینجوریه. و امور اعتباری هم امور کم نگیرید، پول یه امر اعتباریه دیگه، اسکناس ها خاص ارزشی دارند، شما طلا ارزش داره خودش، اما اسکناس هیچ ارزش نداره، فقط قرارداد بانک مرکزی که این باشه، یه قرارداد اجتماعیه. الان قرارداد اجتماعی تکونی تو جهان میخوره، قرارداد اجتماعی حال شما رو میگه، قرارداد رو به هم میزنن. اصلا بانک مرکزی فردی بیاد کلا این ریالو بندازه، بگه به جاش پرتغال، وارد پول ایران پرتغال، تمام اسکناس ها، حالا تمام اسکناس هایی که تو جیب ماست به اندازه کاغذ باطله هم خاصیت نداره، چون کاغذ باطله که داریم غالبا این پشتش سفیده، پشتش می‌نویسی، تو اسکناس هیچ کار به درد نمیخوره، اعتبار محضه. اما این اعتباره توی افق تحلیل عموم انسان ها شده واقعیت و دارن برساخت میکنن با اینم، دارن جامعه رو پیش میبرن. یعنی میگه آقا ما دو جور چیز داریم، یا یه چیز واقعی مثل خود طلا، یا یه چیز برساخت مثل پول، و با پول میشه کاری کرد بالاتر از طلا. برای همین من با این دوتا عنصر دارم تو جهان زندگی میکنم، یا با امور واقعی مادی، یا با امور برساخت، و با برساخت میشه از امور مادی هم بالاتر رفت. حالا یا به توافق ما میگه آقا ما هم با دوتا کار داریم میکنیم، امور واقعی، امور برساخت. اما امور واقعی دو قسمه، یه تحلیل مادی داره، یه امور ماورای مادی است. حالا بیا تو امور ماورای مادی تحلیل کن ببین چی از توش در میاد. تونستم اون دغدغه رو برسونم؟ بله. نکتم همین بود، گفتم هیچ وقت ابوبکر بغدادی نمیاد کار انتحاری بکنه، نمیاد اصلا تو موقعیت خطر. افرادش خر شدند، مشخصا خر شدند، اونا رو میدونن که اینا رو خر کردن. یعنی شما فکر کنید اون خود ابوبکر بغدادی نمیدونه که اینا رو داره خر میکنه؟
نه ما
میگیم، نه تحلیلو دارم میگم. ببین جدا از تحلیل من یا اون، خود ابوبکر بغدادی میدونه داره سینا کلا میذاره یا نه؟ ببین نمیخوام بگم ممکن نیست تو این طرفم یک کسی کسی کلا نذاره، اما میخوام بگم تو فضای اصلیش وقتی قاسم سلیمانی مثلا شهید همت میاد سخنرانی میکنه برای چیزا، یه عده میرن روی چیز، این داره اینا رو دچار از نظر خودش شهید همت داره دچار توهم میکنه یا داره واقعیت بهشون میگه؟ من میگم واقعیت داره میگه. چرا؟ چون خودش هم داره این واقعیت عمل میکنه، خودش هم داره همین کارو میکنه. بحثم سر این نیستش که من میخوام آدمی رو نقد کنم، اصلا بحثم سر نقدش نیست، نمیخوام کار اونا خوبه کار من بده. نه ندارن، ندارن. میخوام ابوبکر بغدادی، شما باورت میشه این ابوبکر بغدادی عملیات انتحاری اصلا؟ ببین چرا تا هجوم رخ میده اول هلیبورد های آمریکا میاد این سرانشون میبره. خب مگه شما مرد جنگ نیستید؟ مگه شهادت این شعارهایی که به مردمتون میدید، به این احمقا میدید، خودتون مگه باور ندارید؟ چرا باید نمیشه شهید چی؟ ببین شما اما این طرف میدید سردار همدانی تو نقطه اصلی اونجا زدنش، میدید دیگه سردار همدانی، سردار همدانی میدید دیگه شخص دو بود، یعنی آقای قاسم سلیمانی شخص سردار همدانی دوتا بودن، و بعد بلکه سردار همدانی شخص یک سوریه بود، این تو موقعیت های قرار میگرفت که موقعیت استشهادیه. میخوام این آدم چرا میره تو این موقعیت قرار میگیره؟ چون یه تحلیلی از واقعیت داره. بله یه عده دچار توهم میشن. حرف اینه ابوبکر بغداد هیچ وقت نمیاد توی موقعیت قرار بگیره. چرا نمیاد توی موقعیت قرار بگیره؟ چون هم تحلیل از واقعیت داره. او تحلیلش از واقعیت ولو هزار تا شعار خدا و پیامبر بده. مثل معاویه دیگه. معاویه میدونه داره سر مردم کلا میذاره. اما کلا میذاره. برای همین است که توی جنگ حق و باطل مدل مبارزه واقعا متفاوته. برای همین نیروی حق داره از یک امداد غیبی استفاده میکند. نیروی باطل از امداد غیبی نمیتونه استفاده کنه. اگر استفاده کنه داره از توهم استفاده میکنه و از توهمش استفاده کرد. گفتم از پول میشه کارهایی کرد بالاتر از طلا. تونستم اون دغدغه رو بگم. حالا ثمرش چیه؟ ثمرش این چی نیست؟ کی؟
یه همه کاری عملیات
چند روزش
کشتنش
یه
کلا فوق العاده زیرک. این اصلا مال داعشیا خب از خطرناک تر از
باشه. نه من دارم کلیت جریان رو میگم. شما ممکنه یکی دو مورد بیارید. همین آدم ها اتفاقا برید سراغشون خیلی جالبه. ببین این آدم که مخ عملیاته، شما تو جنگ هیتلر هم داشتیم آدمایی که فرمان داشت توی رأس جلو وای میستادن دو تا فضاستا. یه بار این است که این آدم چون اصلا مخ عملیاتیه عشق ریسکه. ببین اینا هستش تو آمریکا هم داریم، تو همه جای جهان داریم. طرف اصلا خوشش میاد ریسک بکنه، خوشش میاد تو موقعیت خیلی پیچیده بره. این یه فرضه. اما چرا داره میره؟ واقعا به خاطر باور دینیش داره میره. خب خوبه اینا رو بریم تحلیل کن. اما باور دینیش باور واقعیه یا باور توهمیه؟ یعنی نه اینش خیلی ثمره داره. یعنی کسی رو باور دینی بره، میره بچه بکشه، میره آدمای بیگناه بکشه. ببین این که شما مکرر تو احوالات همین شهاده خودو میبینی که میگه آقا این عملیات انجام نداد چون دید مثلا یه بچه یه چیزی تو مسیرشه. مهم این چرا داره اینجوری تار میکنه؟ باور واقعی خودشو دارم میگم ها. یعنی این کاملا خود آدم، بله انسان الان نفسه بصیره، خودش میفهمه چی داره میکنه. نکته من اینه طراحان کلان برنامه، یه بار شما سر افراد میری مثلا طراحان کلان، بازیگران اصلی میدان، بازیگران اصلی میدان چجوری دارن محاسبه میکنن؟ داعشو که همه میدونن آمریکا را انداخت. اونایی که داعشو تربیت کردن با چه الگویی تربیت کردن؟ خب بله احمق هر جا به ازای خودشه. اما این که خود این نمیدونم اینا که تربیت کردن، فرضشون بر این بود که آقا جون دچار توهمه، ما یه توهم توی دیگه پیادش میکنیم. برای اون میدونه کجا میتونه پیادش کنه. ولی اون توهمه اثر تو عالم نمیذاره. اثر واقعی. حرفم اینه. ولی این طرف اثر واقعی میذاره پیش. ببینید یه مورد دیگه، شالا نمیخوام وارد اینا مثالاش بشم، ولی مثالای خوبیه برای تحلیل. این که یه تیکش رو توی اینترنت خبرش پیدا میتونید بکنید، یه تیکه کوچیکش خبر محرمانه است. این معنی که من دارم محرمانه هم نیستی، چون من بالا مهمان هم گفتم. سید حسن نصرالله قبل از جنگ 33 روزه میان ایران. این مقدار که دارم میگم همش توی اینترنت هست خبرش. میان چی؟ چندین نفر نقل کردن. اون ناقلش رئیس بنیاد شهید بود. این که من تو اینترنت پیداش کردم، ولی من خودم از یک کانتکست دیگه شنیدم، ولی بعدم تو اینترنت از خودم راحت بوده بگه. میان ایران، خلاصه حرفش این است که ما به لحاظ موقعیت نظامی و سوق الجیشی و امکانات و اینها به قول خودمون کم آوردیم و احتمال یه حمله از جانب اسرائیل میدیم و اگر بیاد تومار ما برچیده میشه چیکار بکنیم؟ میرن سراغ افراد مختلف نظامی و سیاسی ایران، همه چه نظامی ها که نظامیش هم میگه علاقاده سپاهی هنها، نه نظامی های احتمالا نه، من حدس میزنم ها. این تیف همه بل اتفاق میگن با این اوصاف شما باید، خودش هم نظرش این بوده، از موقعیت یک حزب جهادی نظامی تبدیل بشن به حزب سیاسی تا بتونن بازیافت کنن خودشون، هایی تونستن بعدا دوباره برگردن تو فاز نظامی، اما عملا دست بردارن از اون جنوب لبنان و جایی که داشتن کار نظامی میکنن دیگه. با همه چیزا این رو مطرح میکنن، آخر همین از سراغ آقا. آقا میگه نیم ساعت سر رو گوش داد صحبتشون و آخرش گفتش که شما باید برید تقویت کنید خودتون رو تو همون موقعیت که هستید، ما هم به شما مشترک کمک میکنیم و شما یه و به شما به زودی فتوحات شما شروع میشه. این تا اینجاش تو خبرها هست. حالا مضمونش من یه مقدار نقل مضمون کردم. حالا عبارت آقا دقیقاً چی بود؟ مضمونش این تیکشو من به نحو خاص از یکی از نزدیکان آقا مستقیم شنیدم که سید حسن نصرالله بعد این جلسه گفته بوده که من خودم اینجور تربیت کردم که در مقابل حرف ولی نه نگم. بعد همین بریم. اون که حالا یادم نیست این منده خدا گفت یا برداشت من بود از حرفا و اینها، این است که آقا جون خلاصه ما که میدونیم آخر شهادت دیگه، چون آقا هم گفته برید ما میریم، ولی میدونیم شهید میشیم. حسابا همش داره اینو میگه. و بعدش که رفتن اون عملیات چیز کوچیکه رخ داد که ایزایی بود و اون اسرائیل گرفتن و اسرائیل چیز کرد و جنگ 33 روزه رخ داد و میدونیم بعد از جنگ 33 روزه ورق برگشته دیگه. این بنده خدا که برای من تعریف میکرد تو این فازها تعریف میکرد که آقا علم غیب داره. فاز بحثش این بود. واقعا هم شما نگاه میکردی به صحنه بعد همین تعلیم میکردی. من این رو همین امسال کشفش کردم. این کتاب آقا سیر کلی اندیشه اسلامی در قرآن دید یا ندید؟ ببین خیلی کتاب خوبیه. اگه خواستید مدل رهبری آقا رو ببینید این کتاب بخونید. سال 53 سخنرانی کرده، تحلیل میکنه جامعه دینی چیه، رهبر تو جامعه دینی چیکار باید بکنه. بعد اونجا یکم مطالبی که میگه که به بحث منم کاملا ناظره. خب حرف من چی بود؟ موضوع بس فراموش نشه. موضوع بس این بود که کسی که واقعیت رو فقط مادی نمیبینه، تو تحلیلش امور غیر مادی رو هم دخالت میده، استفاده میکنه. آقا اونجا تحلیل میکنه، بعد از اون من چک کردم چقدر از رفتار آقا رو شما میتونید با این مدل تحلیل کنید. اونجا یه بحث میکنه، میگه که سر بحث این که آیا انبیا موفق شدن یا شکست خوردن در طول تاریخ، میگه که دو گونه موفقیت هست. یه موفقیت، موفقیت گام به گامه، یعنی خلاص مثال میزنشون، میگه مثالش مثل این که مثلا یه بچه ای رو از اول ابتدایی ببرن تا دبیرستان، تا آخر دبیرستان، هر سال یه معلم بیاد برای این، بعد آخر سال هم این بچه ها بزنن این معلمه رو بکشن، بعد سال بعد این معلم دیگه بیاد برای سال دوم، بعد بزنن اینو بکشنش. میگه درسته هیچ کدوم این معلم ها نمیبینن عاقبت این بچه چی شد، اما این رشد بچه مال این معلم هاست که کشته شدن. بهشون میگه آقا این مقدارش که همه انبیا موثر بودن تو رشد تاریخ، ولی که خودشونو کشتن. بعد میگه حالا آیا پیامبر هم هستش که تو دنیا موفق بشه؟ فرمولی داریم برای موفقیت در دنیا؟ ایشون خیلی گفت تحلیل قرآنی خیلی قشنگه. میگه اولا قطعا داریم. چرا؟ چون قرآن نمیگه که فقط فل آخرت کمک کنیم. انا لننصر رسولنا فل حیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. در دنیا کمکشون میکنیم. چند تا آیه اینجور میاره که کمک تو دنیا قطعیه. بعد شما فرمولشو بخواه شناسایی کنه، فرمولی که میگه اینه، میگه که آیش اینه، حتی ادسته اثر رسول و ننو انهم قد کذبو اتاهم نصرونا فنجی من نشا. میگه هر وقت و اومد این آیه رو قبلا خیلی قشنگ تحلیلش میکنه. من قبلا این آیه رو دیده بودم، تو تفسیرش هم واقعا گیره. بعدم تحلیلشو خیلی تحلیل دقیق و درستیه، با آیه هم هیچ خروج از ظاهر هم نمیخواد. آخه استای اثر رسول، رسول مایوس شدن، احساس یأس کردن، و ظنوا انه قد کذبو، گمان کردن به اونا دروغ گفته شده. این که دیگه اصلا منکر اسمت و همه چیز زیر سوال میره دیگه. ترجمه تحت لفظیش اسمت رو زیر سوال میبره. ایشون توضیحی که میده، گفتم توضیح خیلی دقیقی هم هست، میگه که این یأس قطعا یأس از عوامل دنیاویه. چون ما یقین داریم که یأس از خدا کفره، قرآن دیگه. برای همین قطعا اگر آدمای عادی مؤمنای دستی مایوس بشن، رسول مایوس نمیشن از خدا. پس اینا از چی مایوس شدن؟ از این محاسبات مادی. یعنی گفتن تو محاسبات مادی دیگه تموم شد، پرونده بسته است. ظن و انهم قد کذبو هم ایشون میگه آقا جون منظور اینه، اینها خب وعده نصرت رو که از خدا مکرر شنیده بودند، بعد اونجا گمان کردن وعده رو اشتباه برداشت کردن. خدا همین شبیه که آیه سید حسن نصرالله، این که گفت پیروز میشید یعنی شهید میشید، یعنی دیگه کاری از شهادت به پیروزی تو منطق اسلام دیگه. گمان کردن خدا گفته نصرتتون میدیم، از این نصرت منظورش این نیست. وقتی اینجور شد اتاهم نصرنا، کی اتاهم نصرنا؟ زمانی که وایسن باز. ایشون نکتهش اینه، میگه وقتی که تمام محاسبات مادی به بنبست برسه و یه عده‌ای از اهل ایمان همچنان استقامت بورزن، اون موقع قطعا پیروزی دنیاوی میرسه. من این منبر دهه محرم هم بودی، همین بحث صبر انقلابی داشتم، همه محورش این بود که داشتم عاشورا و چیزهای مختلف رو با این تحلیل میکردم. حالا بخواهم این یه فرمولیه توی تحلیل مبارزات اجتماعی دیگه. تو عاشورا پیادش کردم من، خیلی خوب، چون منبر یه دهه طول میکشه بعدم میگم خب دیگه تو برو منبرم گوش بده چی بیکار نیست اگه منبر برات دیگه دو تا خلاصشو میگم، سوال دیگه نکن چون که بحثش مفصله، یه دهه حرف زدم بخاطر یه جلسه بگمش، ولی خلاصشو میگم. عاشورا دو سطح داره، یه سطحش سطح کوفه است، یه سطحش سطح کربلا است. تو سطح کوفه استقامت رخ نداد، شکست خوردند و بدجورم شکست خوردند. توی سطح کربلا استقامت رخ داد، به پیروزی دلخواهشون رسیدن. پیروزی دلخواهشون شهادت بود با توضیحاتی که داره. اون پیروزی دلخواه این بودش که اسلام رو برپا کنن، نه اینکه حکومت رو بگیرن. این از پیچیدگی‌های عاشورا. اینو یه بار آقای پناهیان توجهش داد، بعدا من خیلی روش فکر کردم. اصل نکته ایشون خوب بود، من باید خیلی بازش کرد. عاشورا دو تا مرحله داره. این دو تا مرحله رو اگه شما نتونید از هم متمایز کنید، تفسیر چرت و پرت الا ماشاءالله در میاد که در اومده هم. یه مرحلهش مرحله حکومته، یه مرحلهش مرحله شهادته. شما یعنی شما داستان عاشورا تا قبل شب عاشورا داستان حکومته. برای همین امام به همه میگه بیا. از شب عاشورا داستان شهادته. برای همین به همه میگه برو. این بیا و برو با هم جمع میشه یا نه؟ دیگه امام به همه میگه بیا. هر کی هم که نمیاد میگه فلان و بهمان، کل بدو بیره بهش میگه که نیومدی. بعد شب عاشورا به همه میگه برو، اصرار هم میکنه برو. هی روز صبحش هم اصراری به گیر بیا، تو باش، تو یکی باش برو. جون تو یکی نیا. دیگه این دو مدل چجوری تحلیل میشه؟ آیا امام دچار تناقض شده یا نه؟ یه برنامه کلان این من دیگه کل دهه رو باید گوش بدید. بقایی که خودش طلب میکنه. برای همین است که کلی اثر سیاسی اجتماعی خارجی داشت عاشورا. برای همین است که از مهمترین کارکردهاش یه منبر دیگه بود تو همین دهه که از مهمترین کارکردهای عاشورا این است که کاری که حضرت علی، امام حسن و امام حسین نمیتونن انجام بدن، حضرت زینب انجام میده. تبلیغ اسلام تو شام. این کار خیلی مهمیه. یعنی شما خواهی کار اصلی پیام معرفی اسلام، امام معرفی اسلام دیگه. حالا معرفی اسلام تو شام هیچ کدوم نتونستن انجام بدن. نه حضرت علی تونست، نه امام حسن تونست، نه امام حسین. میدونین دیگه، چون میگفتن علی نماز هم میخونه مگه؟ یعنی هیچی از اسلام نمیدونن. ولی میدونی توی جریان شام تو همون چند روزی که بودن، این دیگه معروفه دیگه توی چیزا، که به یزید خبر دادن یک کم دیگه نمونن شامیا میشورن علی شما. یعنی آگاه سازی لازم تو شام انجام شد. خب این موفقیت مهمه تو اهداف امامت. امام اتفاقا همین رو میخواد. امام این که حکومت بکنه یه سطح خواستشه، این که اسلامو مستقر بکنه تو جهان یه سطح دیگه خواستشه. حالا بله همون بله اصلا فضا که پره. بعد حال شابه تو تاره اصل این واقع این آیرم که آقا هم بحث میکنه تو داستان جنگ احزابه. داستان جنگ احزاب دقیقا همینه. جنگ احزاب فشار زیاد میشه، فشار من یه منبر دیگه این بودی چند تا منبر داشت، من مقایسه بود به این جنگ احزاب عاشورا. جنگ احزاب فشار زیاد میشه، فشار زیاد میشه، مردم از منطق مؤمن تبعیت میکنن، فتح الفتوح میشه، فتوحات پشت سر هم میاد. میدونی برای جنگ احزاب آخرین تهاجم به پیامبره. بعدش دیگه تهاجم نداره پیامبر، دیگه پیامبر تهاجم میکنه. تو تاریخ جنگ های اسلام بعد از جنگ احزاب همش حمله است، فقط یه تبوک که میگن روم اومد اونم نیومد، به بقیش همش داره حمله میکنه. اما توی کربلا چون این کوفیا کم میذارن، شروع قوس نزولی توی حکومت کوفه، اما دوباره توی خود حیث عاشورا شروع قوس صعودیه. این حالا دیگه منتها حال نکته این بود، رفتیم جای دیگه، ما رو کشیدید رفتیم. حالا خواستید دهی سوم برید منبر موضوع داشته باشید. منتها نکته اینه، یعنی یه تحلیلی ببینید این خیلی به نظرم، حالا اینکه گفتم خب اینم شما سوال داشت بگید، شما سوالتون رو من برداشتم اینه که آقا رو این فضا داره میگه آقا شما تا زمانی رفتید که محاسبات مادی دیگه جواب نمیده، قرآن میگه هر وقت تا محاسبات مادی جواب نداد و شما مایوس شدید، اگه پایش وایسید پیروز میشید. برداشت من این است که آقا رو این فضا بهش دستور داده ها. بله استقامت یاران، بله خب ولی تنها نه، استقامت یعنی اون جماعتی که کارو دارن پیش میبرند.
یاران رو میاد به درستان یه دیگه
بر همین گفتم دیگه، گفتم عاشورا تو دو تا فاز باید تحلیل کنیم، یکی فاز کوفه، یکی فاز خود کربلا. تو فاز کربلا پیروزی های پشت سر هم حاصل شد، تو فاز کوفه شکست های پشت سر هم حاصل شد. بله بله، منتها این نکته مهم عاشورا اینجاست خیلی پیچیده است، این است که بقیه ائمه ما یا یار نداشتن یا یار داشتن، چون این فاز فقط تو ابو عبدالله، یعنی حضرت علی علیه السلام یا حکومت داره یا نداره، امام صادق علیه السلام یار نداره، هزار تا هم شاگرد داشته باشه، یعنی میخوام متحل. اما امام حسین علیه السلام یه یارهایی داره پراکنده، این یاراش وقتی پراکنده نمیتونن جامعه رو همراهی جامعه رو اونجوری بکنن، این یارا وقتی جدا میشن اون میشن یار اصیل، که برای همین است که غالبا امام زمان رو با امام حسین مقایسه میکنن، اصحاب امام زمان رو اصحاب امام حسین مقایسه میکنن، یعنی اون یارهای اصلی پاکار باید یه حدی باشن که بشه یه جامعه کوچیک رخ بده، اون جامعه رخ بده دیگه سیر پیروزی ها میاد، منتها به شرطی که همین جامعه هم تو روایت هم دیگه در غرقاب خون و عرق، یعنی خود امام هم که ظهور میکنه فشار انقدر شدید میشه خیلی میبرن، اما اون یارا هستن که نمیبرن. اینه دیگه امام مهدویت دیگه، تعلیمات مهدویت اینه دیگه، میگه آقا وقتی حمله میکنه بعد از چند تا از حمله محاصره میشن، فشار میاد فشار میاد خیلی میبرن، که کو زن چی متا نصر الله. خب بعد اینم همین فضا دیگه، چی آیش ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا متى نصر الله الان نصر الله قریب. وقتی به زلزلو برسید نصر الله قریب میشه. این فرمولی گفتم ببینید نکته اینه، این یه تحلیل اجتماعیه، یه آقا نشسته توی کشور با این تحلیل اجتماعی داره کشور رو یک از مثالاش ها. این من که به شدت قائلم به علم دینی، یه جایی میگفتم گفتم خلاص ما داریم، بالفعلش هم همینقدر نداریم، گفتم یه دونه آقا رفته این طرف وایساده، اندیشکده های اونور مهمترین متفکر تو آمریکان دیگه، میدونید دیگه تو علوم انسانی مهمترینش آمریکان، آمریکا هم نظامش خیلی نظام شست رفته قویه، کل هم اندیشکده داره، اندیشکده‌ش هم میدونید چوریه دیگه، یه گروهی هم کار میکنن این متفکرهای مهمو میارن سنگین باشون چیز میکنن بحث میکنن، یعنی از اینا خط میگیرن برای کاراشون. مهمترین اندیشکده عالم آمریکا میخوان انقلاب ایرانو بشناسن نمیتونن. میدونید چرا دیگه؟ حالا اینا پرانتز باز شد که میده طولانی میشه، ولی اینا بدونید چون اطلاعات مفیدیه، چون مدیت راه بردن میخواد براتون خوبه. ببینید علم مدرن علم سلطه است، اصلا علم نگاه پوزیتیویست علم سلطه میاره، یعنی شما اگر دانستی مکانیسمش چیه میتونی براش غلبه کنی، اگه دانستی مکانیسم امواج چیه میتونی امواجو در اختیار بگیری هر کاری دلت خواست باش بکنی، نه دیگه موبایل درست کنی چی درست کنی، اگر مکانیسم هر چیزی رو بشناسید بر اون مسلط بشید. علوم انسان هم همینطور، چون مکانیسم روابط انسانی رو بشناس سلطه پیدا کن برشون، ببین چجوری ذهن کار میکنه، شبکه مجازی درست کن، همه ذهن‌ها رو در خدمت خود بگیر، این اصلا اقتضای علم مدرن اینه، علم سلطه است. خب اگر ایرانو شناخته بودن، انقلاب ما رو شناخته بودن، تا حالا زده بودن زمین، این شناخته برای سلطه است، این که تا حالا زمین نخوره یعنی نتونستن تحلیل کنن. بعد کیه که نمیذاره تحلیل درست در بیاد؟ این آقاست، این آقا فقط با علم غیب جلو میره، فضای بچه از بلوجه خیلی دادیشه بدون تحلیل، با علم غیب میره و اینجوری داره میره، یا نه این آقا رو تحلیل داره میره، اما نه تحلیلی از جنس تحلیل اونها، تحلیل اینو میشونیم ما تحلیل کنیم یا نمیتونیم تحلیل کنیم. ببین تو جالب دیگه، تو موقعیت های بسیار خطرناک چقدر آرومه، فتنه هشتش یادتونه؟ آقا رو چه فضایی تو آرومی؟ یعنی آیا واقع بینی یا دچار توهم شده؟ تونستم منظورم برسونم؟ اون موقع خیلی از ماها نمیگفتیم آقا داره یا دلداری الکی میده، یه ذهنیت خیلی بچه‌ز بلایی نبود تو اوج فشار، دلداری الکی میده میخواد نبریم ما، یا نه داره میگه آقا جون اتفاقا شما بعد از این حالا که من گفتم دقت کنید سخنانشونو، چون مکرم که ما میروزیم آخر یه جور قیدو میزنه به شرط اینکه صبر بکنیم، دقت کنید نه خیلی این توی ادبیاتشون پررنگه، وایسین باش رد میکنیم یکیام، وایسین باش رد میکنیم تو این موقع. الان وقتی فهمیدم دیگه الان همین جرقه این دو سه موقع من خیلی اعصابم خورد بود بخاطر این وضعیت اخیر، و واقعا وضعیت اعصاب خوردیه دیگه، همه دوستان درک میکنن دیگه چقدر اعصابش خورده. بعد آیتون آقا میگه رد میکنیم، بابا دیگه کدا بیا. ولی کی؟ یعنی مسئله اینه که وقتی که اونی که تو رأسه یه عده یار داشته باشه میدونه که میره جلو و اجمالا ما میدونیم یه عده یار هست، یه عده پاکار هستند، اون پاکارها موجب میشن که جامعه بره جلو. این یه تحلیل ها، تحلیل اجتماعیه. ببین نکته اینه، تحلیل نمیخوایم بکنیم برای آخرتمون، برای که ما آدمای خوبی هستیم. الان من عملیات استشهاد انتحاری گفتم، نمیخواستم بگم ما خوبیمونا بدن، میخوام بگم آ کسی که این تحلیل رو داره یه جوری برنامه‌ریزی اجتماعیش انجام میده، کسی که این تحلیل رو نداره یه جور دیگه برنامه‌ریزی اجتماعی انجام میده. آقا کسی که این تحلیل رو نداره راحت توجیه میکنه ربا رو توی بانک. بانک ما قرار بوده بی ربا باشه، اما عملا الان به شدت داره سمت ربا داره میره دیگه، به شدتش میره. حالا دیگه دوستان خودمون هم میتونیم بگیم دیگه، ببینید قوانین شرعی کاملا، اما نوع پیاده کردنشون قالنگ فاکتور سوری بیار، فاکتور سوری بیار، بعد معامله رخ بده، این مضاربه است، تو مضاربه بعد یه خرید و فروش رخ بده، شما بعد نسیه گرونتر بفروش، بعد که فاکتور سوری بیاد یعنی هیچ معامله رخ نمیده، یعنی ربا. خب ربا میزنه زمین. ما این چرا اینجوری میکنن؟ چون میگن آقا مدل اقتصاد، مدل اقتصاد آمریکاییه، اون اقتصاده، اقتصاد با ربا باید بگرده، برای ما مجبوریم ماسمالیش کنیم ربا رو. تو اصلا منظور برس با اینا همش فقط یه فضای توهم نیست دیگه، همین حرفای ما بود، فضای واقعیته. این مقدمه طولانی هم خیلی طولانی شد باشه. چی؟ بله 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 نه من حالا اصرارم روی نبودش که یه عده‌ای میدونن، من میخوام میگم که اون کسایی که برنامه کلی رو دارن طراحی میکنند، ببین داعش راه انداختن دیگه، وقتی راه میندازن خودشون هم میدونن، برو آدمای ریسک پذیر حساب میکنن. ببین دو طیفن اینایی که میان تو عملیات، ریسک پذیر تو کل جهان حساب میکنن روشون، یعنی هر جوان عملیات رو بندازن یه آدمای ریسک پذیر رو پیدا میکنن. اما غیر از اینا میبینی عملیات انتحاری های خاصش رو کجا دارن سرمایه‌گذاری میکنن. بعد شما احوالات این شهدایی که رفتن عملیات استشهادی مال همین لبنان رو برید بخونید، میبینی چقدر آدم عمیقی بوده این آدم، یعنی چقدر روش حساب میکنه این آدم، با این عمقش داره ورود پیدا میکنه به این کار. خب نمیتونن تحلیل کنند. من برداشتم که نمیتونن تحلیل کنند، چون که اصلا نه اصلا مسئله اینه، این داره اینجوری فکر میکنه. شما یک کسی که واقعیتو بیشتر از این قبول نیست، هزارم بگی آقا اینجوری فکر میکنه، خودش چی میفهمه از این حرف؟ میفهمه دچار تلقین شده، دچار توهم شده، خیلی خیال پردازه، اینجور میفهمه آقا رو دیگه. یعنی اگه خدایی در کار نیست کی به این آقا کمک میکنه؟ یه توهماتیه، یه علوه غریبه ای داره، یه چیز فرمول دیگری داره. یعنی شما خودت بذار جای اون، بگی اون در مورد آدم تحلیل کن و خدا رو قبول نداشته باش، خدا رو به عنوان مؤثر در عالم، به عنوان که انتنسر و لاینسر کن، با این مؤلفه‌ای که ما قائلیم در مورد خدا، شما خدا رو قبول نداشته باش، حالا بخوای یه آدم خداپرست عمیق رو تحلیلش کن، چی میگی؟ میگی یا یه فرمولای مخفی داره که کسی دسترسی نداره بهش، یا اطلاعات خیلی خاصی بهش میرسه از یه جایی. میدونید که جالبه این علوم غریبه هم دارن کار میکنن، اون وری دارن علوم غریبه، حتی جنگیری و اینا ها تو فضای جن و اینجوری دارن کار، هم اون وری هم دارن کار میکنن، چون یافتن دیگه این کارو میشه کرد. خب اجنه داره، چی داره این اجنه غیر از خداپرستی؟ میدونید که کاهنا و اینا هم با اجنه ارتباط داشتن، چه مشرکین، یعنی هم با جن ارتباط داشتن، خیلی کار عجب غریبی نیست، هست ولی خیلی عجب غریبی، خیلی خداپرستی نمیخواد، توی دلش خداپرستی نیست. ما هم یعنی اینا از اینجور کارها هم استفاده میکنن، منتها با این همه کاراشون نمیتونن بفهمن این آدم چجوری داره تحلیل میکنه، چون اگر میتونستن بفهمن چجوری تحلیل میکنه غلبه میکردن. اونجایی هم که میفهمن خیلی وقت آقا میگیم ما فرمول ما اینه، خب بیا شو این فرمول عمل کن، اخلاص داشته باش، دونستم منظور برسونم. او باید تو فضای خودش بگه اخلاص چجوری داره عمل میکنه، نمیفهمنم نمیتونن منظورم این بودا، چرا گفتم نمیتونن؟ یه بار شما میفهمی اخلاص واقعا مؤثره، خب بفهمی دیگه ملحد نمیمونی. یه بار این است که نه، حالا هی میخوای بگی اخلاص که مؤثر نیست، چی پس مؤثره تو این فضا؟ اینه که نمیتونه، منظورم نمیتونه این بود. این تو فضای علوم انسانی خیلی قوقا میکنه، این نکته گفتم. یعنی اصلا مشکل اصلی ما تو علوم انسانی انسان شناسیه. اینم که میگن انسان شناسی یعنی اینا، یعنی شما یه انسانی داشته باش که انسانه اینجا نیست، همه جا عالم هست از جمله اینجا. روح ما اون سعه روح دارم میگم، همه جا عالم هست از جمله اینجا. یعنی مثلا امام خمینی که خیلی جملات مهمه، امام خمینی که آمریکایش غلطی نمیتواند بکنه، شبیه این جور جملات رو شما توی آمریکایی‌ها نسبت به این یکی‌ها می‌بینید، توی چرچیل نسبت به اون یکی می‌بینید، آلمان هیچ کاری نمی‌تواند. اینجور این دو تا جمله یک معنا داره، یک واقعیت رو داره حکایت می‌کنه. تو اون طرف که داره میگه، داره یا روحیه دشمن رو تخریب می‌کنه، یا اینکه داره بر اساس محاسبات مادی میگه، میگه اینقدر ما الان نیرو تهیه کردیم هیچ کاری نمی‌تونه بکنه. این دو حال که خارج نیست دیگه. امام که داره میگه هیچ کاری نمیتونه، تو چه موقعیتی میگه؟ تو موقعیتی که نه نیرو تهیه کرده، نه محاسبات مادی، نه بلوف زدن برای اون طرفه. یعنی مثلا میخنده به این جمله امام، یعنی وقتی تو این موقعیت میگه هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من چیز دیگه، جمله دقیقا توی جریان مسافر اونه. آیشیه خیلی قشنگه، یه جا موسی بدجور فرعون رو تغییر میکنه. چی؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، از اون سال اول انقلابه، مثل که بعد از لانی جاسوسی ایناست، اون موقع هاست فکر میکنه، سال 60 اینه هودن، نه خیلی قدیه. آها بله، من جواب گفتم آقا این منظور ما بود که هیچ کار درستی نمیتونه بکنه، وگرنه که غلط که زیاد میکنه. هیچ غلطی نمیتونه بکنه، یعنی کار ضربه ای که ما رو دچار چالش بکنه از حرکت باز نگه داره نمیتونه، منظورش اینه دیگه، وگرنه این جنگ تعمیلی رو انداخت کلی چیز کرد. مال چیزو یادم نمیاد، مال آیه قرآن ان شاء الله بهم یاد میاد، ولی مال حضرت زینب شده اومد. خیلی اصلا اونجا جزء فرازهای عالی حکایت از زینبه که جلوی یزید میگه که لعین جرت دواهی الا مخاطبتک، اگه اشتباه نخونم، میگه اگر روزگار منو به هم صحبتی لاستصغرن قدرک، خیلی کوچیک میشمارمت. خیلی حرفها، ببین تو چه موضعی داری این حرفو میزنه. دیگه توی خطبه در درباره یزید از زینب اواخرشه، میگه اگه نبود روزگار منو با تو هم دهن کرده، خیلی کوچیک میشمارمت. یه آدم حسابت نمی کنم با حرف بزنم. شویش یبدا طلقا، ولی این جملهش یبدا طلقا های شما توجیه کن، این جمله صریحه، صریحه، صریحه که آدم حسابت چیه لستسقرن نقدرک و نم لستعزمن نه کسرک، خیلی اصلا چند تا جمله داره اصلا آدم کلیش. خب آخو بریم سوال چی رفتیم کلن شده امشب. ما یه استادی داریم، استادی با درسش بیریم، بعد افراد هستن، یکی دیگه که استاد ما بوده این یکی هم، ولی یکی استادی که استاد دوتامون هست میادش، آدم شوخ‌طبعی از همه هم سنش بزرگتره، بعد گاهی وقتاشون تیکه میاد، این بنده خدایی که مثل ما شاگرده، بعد اصلا این استاد میگه نکته اینجوری چی میگه، میگه این تایم چه یه میلیون تومان میارزید، یه دهه من دارم، من یه مثلا منبر میرم، من یه میلیون تومان سخنرانی جور شد، قیمت میذاره روی نکته هایشو، این سخنرانی، این که نکته گفتید من خلاصه یه میلیون تومان روش کاسبی میکنم. حالا خواهم که اینا که گفتم کلی قیمت ها کاسبی میتونی بکنی باش. خب چی؟ 16 آبان 58 بعد از لانه جاسوسی، گفتم تو ذهنم همین بود دیگه، بعد از لانه جاسوسی. خب ببینید، حالا من فقط این جلسه هم که همش گذاشت به این چیزا، خب یه نکته دیگه میخوام این بحث مقدمه تمام کنم برم وارد بحثم بشم ان شاء الله. ببینید، حالا من میخوام توی دنیا بیاید این اصول دین رو بذارید جلوتون، ببینید چه چیزی عجیب غریبی توش در میاد. ما مکاتب خیلی مهم غربی ها که آقا هاشون مکاتب هم فکرم شما خونده دیگه، یه مکتب پوزیتیویسمه پوزیتیویسم شنیدی دیگه اینا یا نه؟ حالا یه مختصر خیلی پوزیتیویسم یعنی اثباتگرایی که دیگه همه شنیدن دیگه، اثباتگرایی که روی حسگرایی سوار میشه. یکی توی مکاتب مهم مکاتب تفسیری اند. مکاتب تفسیری در مقابل پوزیتیویست‌ها شکل گرفتن. حالا یکم اطلاعات عمومی بگم، اینا نخوندید نه؟ اینا رو یکم در حد اطلاعات عمومی بگم، ولی من انتظار داشتم اینا رو خونده باشید، من رو فرض خوندن مختصرا بحث بکنم. ببین مکاتب بله توی فضای اغلب اینا تو فضای قاره یعنی که دارم میگم، یعنی همشون قاره یعنی نه اغلبشون. ببینید چند تا مکتب خیلی مهم داریم. یه طبقه بندی سگانه الان تو ایران مد شده، میگن پوزیتیویست، تفسیری، انتقادی. اما فقط این سه تا نیست. منم هنوز نفهمیدم البته چرا، تازگی فهمیدم ریشش از کجاست، ولی مطمئنم تنها ریشش این باشه. این آقای ایمان هست، یه کتاب پارادایم علوم انسانی رو ترجمه کرده، بعد کتاب پارادایم علوم انسانی نوشته. عبارتش کتابشون دو تاش کلمه پارادایم علوم انسانی داره، دو یه مقدم یه کم کلماتش فرق داره، یکیش ترجمهشه یکی نوشتهشه. بعد اینی که نوشته تو اونجا میاد پارادایم های مختلفو میشوره از قول یکی از غربیا. بعد اینجا که خودش نوشته و زبانش خیلی روانتره، چون متن نوشته از ترجمه خیلی راحت تره، وقت این جهان پر شده سه تا کرده. آی پارسایی نه سه تا میگه ما نمیدونیم ها، حاضر ریشه این که سه تا شده تو ایران نمیدونم کجاست. حالا من فقط بگم مثلا از مهمترین مکاتبی که اصلا تو این سه تا نمیگنجه، مکاتب ساختارگرایی و پسا ساختارگراییه. یک از مکاتبی هم که حالا اگه من برسم این جلسه میخوام چیز کنم، فمینیسمه، که میگم چرا این برای بحث ما مهمه، که مکتب فمینیسمو اینا که سگانه میکنن ذیل انتقادی ها میذارن، تا حدودی هم با انتقادی ها شبیه هست ولی با حیث خاص. حالا فعلا این چهار تا مکتب، پنج تا مکتب خیلی مهمتر رو من مطرح کنم، اگه شد چند جلسه بعد یک دو دیگه هم اشاره بکنم. اینا که من رئالیسم انتقادی، اینا که یک کمی به این گستردگی و نفوذ نیستن ولی اونم حرفی دارن. ببینید جن پوزیتیویست حرفش این بود که علوم انسانی مثل علوم طبیعی، علوم طبیعی با چه روشی میدونستن اینا؟ با روش تجربه، مشاهده، آزمون. پوزیتیویسم دیگه یعنی شما ببینی تا اثبات کنی. خب این همین کار رو توی علوم انسانی پیاده میکنیم. برای آگوست کانت گفت فیزیک اجتماعی، جامعه شناسی هم گفت فیزیک اجتماعی، بعد گفت جامعه شناسی سوسیولوژی، اول گفتش که سوشال فیزیک هم چیرا، حالا فیزیک اجتماعی ترجمهش کرد. خب یعنی فیزیک حالا اجتماعیش میشه. برای همین توی پژوهش بعد شما از پیش فرض خودت خالی کنی، از همه چی خالی کنی اینها. در مقابل جریان پوزیتیویسم دیلتای توی آلمان، تاریخش هم پس دارم بگم که نه بر عهده من نیست، من گفته باشم نه بر عهده اون یکی استاداتون، دیلتای اواخر قرن 19 و فکر کنم وارد قرن 20 هم شده. این دیلتای کانت هم بگیم که آقا نمیشه که دیلتای بگیم بدون کانت، یکم بریم فلسفه بگیم براتون کلا. بله آخه اینا رو همون باید گفته بشه. بله نه آخه نظریه فرهنگ، الان من لبخندق ببینم میگم تو نظریه فرهنگ قراره شما نظریه جامعه شناسی رو بخونید، چون همش رفته رو فضای اسلامیش، ایشون فرض گرفته شما میدونید نظریه چی رو. اگه فقط یه درس نظریه فرهنگ دارید حتما باید تو اونجا نظریه مختلفو بگم به شما. این چند تا رو باید دیگه حداقلش این چند تا رو باید بگن به شما. این سه تا رو گفتن؟ خب اجمالی گفتن. ها؟ خب حالا من سعی میکنم در حد یک کمی ساده شدهش بگم. ببینید توی فضای غرب کانت فیلسوف مدرنته، معروف فیلسوف مدرنته، اینو کانتو میگم که پوزیتیویست بهتر معلوم بشه. کانت خلاصه حرفش اینه، خیلی ساده شده حرفشو دارم میگم، میگه معرفت چجوریه؟ یه چیزی معتقده به اسم نومن، اینم منی که میخوام بشناسم عالمو. نومن شیء خارجیه، مطلقاً نشناختنیه، هیچی در موردش نمیدونیم. از این نومن یه اثراتی رو حس ما میذاره، داده حسی وارد میشه. این داده حسی که وارد شد توی افق ذهن من، یه مقولات حس داریم، یه مقولات فاهمه. مقولات حس زمان و مکانه، مقولات فاهمه چیزایی مثل وجود، عدم، علیت، ضرورت، همین مقولات ثانی فلسفی خودمون. توی فضای کانت کان معتقده نه زمان امر عینی و واقعی نه مکان. الان ما میگیم زمان یه چیزی از اوصاف این حرکت جوهریه دیگه، مثلا حرکت داره زمان داره، میگه مکانی واقعا مکان داره، تو مکانی قرار گرفته، تلقی ما اینه دیگه. کان میگه نه، نه مکان امر واقعی نه زمان، این دوتاش مال ذهن ماست. شما در نظر بگید مثل عینک رنگی شما توی لنز کار بزنن تو چش شما، وقتی عینک سبز لنز بزنن توی شما همه چیو سبز میبینی، معنیش اینه که همه چی سبزه، شما همه چیو سبز میبینی، عالم چجوری هیچ نمیدونیم، مثلا سبز هست غیر سبز هست، حرف معلومه. حرف کاند این است که این مقولات مثل عینک های ذهنه، که عینک های ذهن خودش که هیچ چی نمیتونه ما بگه، کی میتونه بگه؟ زمانی که یه چیزی بیاد توش. اگر شی از این عینک عبور کنه شما میشناسیدش، تا عبور نکنه که نمیشناسیش. خود عینک رو خودش بخواد بحث کنه که چی فایده نداره، معلومه. حالا کی شما به عالم علم پیدا میکنید؟ زمانی که داده ای از خارج بیاد، از مقوله حس بگذره، از مقولات فاهمه هم بگذره، اینجا توی ذهن شما مستقر بشه، این میشه معرفت. فلسفه که متافیزیک وجود شناسی، یعنی فلسفه که ما داریم، این فلسفه چیه؟ میگه فلسفه دعوای اینا با هم دیگه است. شما مقوله رو به جای که روی داده خارجی اعمال کنی، رو خودش اعمال میکنی. شما وجود رو باید روی داده حسی اعمال کنی، بگی این وجود داره، این ماجیک وجود داره، یه جمله معنی داره. میگه مثلا نمیدونم قول وجود نداره، اینم معنی داره. اما میگه علیت وجود داره، علیت که وجود نداره، این نباید روی پیار بگه. علت العلل وجود داره، میگه اینا جاییه که شما ذهن رو در روی ذهن سوار میکنی، برای همین کلا بیراهه میری. نظر کاندینه. حالا بس مفصل ها، خیلی من توی 10 سال بنده خدا کلن ول کرد زندگی و کار کرد یه کتاب نمیشه به این قد، من اینو الان صرف 10 دقیقه گفتم. حالا بنده خدا تو قبرش داره میلرزه با این توضیحی که من دادم. من فقط عامیانه میخوام بگم که منظورش چیه. تو این فضا علم چیه؟ شناخت واقع دیگه. علم، علم اصلا کلا این فضا کلا علم یعنی چی؟ یعنی شناخت واقعیت، درسته؟ چه چیزی علم به ما میده؟ فقط و فقط داده خارجی هستی. پس علم الا ولابد تجربیه، معلوم شد؟ پس اگر چیزی تجربی نباشد علم نیست، توهم خودته، اعمال مقولات عقل رو خودشه، برای این فلسفه علم نیست، چون فلسفه در واقع نمیتونه ما حرف بزنه طبق توضیح کانت، معلوم شد این حرف؟ خب این فضا که فضای پوزیتیویست ها اومدن گفتن علم فقط تجربیه، ریشه حرفش این حرف کانت بود. خب اگه علم فقط تجربیه، فقط تجربه ما میده، فرق نمیکنه. در مورد این میخوام بشناسم، در مورد ایشون معلومه چه انسان چه طبیعت. پس پوزیتیویست ها میگفتن علوم انسانی هم مثل علوم طبیعی فقط از روش مشاهده و تجربه استفاده میکنه. تا اینجاش معلوم شد؟ خب حالا مثلا دیلتای بگم که برای تفسیر معلوم بشه. دیلتای اومد گفتش آقا کانت، البته یکی از دغدغه‌های مهم کانت تو کتابش هم میگه، 3 تا سوال اصلی داره. چرا فیزیک در حال پیشرفته؟ چرا ریاضی قطعیه و هیچ وقت نه پیشرفت میکنه نه عقب نشینی، بلکه هم از قدیم بوده تا عالم هست، البته هندسه غیر الودزی بعد کانت پیدا شد، و چرا فلسفه در جا میزند؟ حالا نظرمون این بوده که فلسفه دائما در جا میزنه، هیچ وقت کش نمیکنه. بعد با این الگویی که میده، این الگویی که میگه، این 3 تا سوال پاسخ میده. فیزیک چرا در حال پیشرفته؟ چون مرتب داده خارجی میاد بهش. ریاضی چرا قطعیه؟ معتقده ریاضی میشه حساب و هندسه، هندسه صورت‌های مکان، حساب صورت‌های زمان. این تعلیل خاص خودشه. چون اینا مال خود ذهنه، همواره همینه که هست. برای همین 2 تا همواره میشه 4 تا. مجموع زوایای مثلث همواره میشه 180 درجه. اینا مال قالب ذهنه. مکان مال مکانش راحت‌تر میشه فهمید. مکان مال قالب ذهنه، هندسه هم همین قالب رو داره شرح میده. ذهن ما هم همینه که هست همیشه، برای همین تغییر نمیکنه. چرا فلسفه دائما درجا میزنه؟ چون رفته سر کاری. به جای که مقوله رو بره رو داده اعمال کنه، رو خودش اعمال میکنه. معلوم شد این فضای کانت. خب پس چی؟ نه خود کانت خیلی قبل پوزیتیویست هاست. پوزیتیویست ها مال قرن 19-20 هن. کانت مال قرن 18 است یا 17. خب حالا نکته که بخواهم بگم، ببینید کانت با کدوم علم مشخصا سر و کار داشت؟ با فیزیک. فیزیک این موقع هم توی کتاب ها میخونید فیزیکس، منظور فیزیک. الان ما توی توضیح تقسیمات سنتی خودمون، حکمت نظری سه تا شاخه داشت. چی بود؟ حکمت نظری، حکمت عملی. حکمت نظری الهیات، طبیعیات و ریاضیات. طبیعیات ترجمهش میدونی چی میشه؟ انگلیسیش فیزیکس. فیزیکس که میگن منظور از فیزیک فقط فیزیک نیست، کل طبیعت. طبیعت امروز چی میشه؟ میشه فیزیک، شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، یعنی اینا همش فیزیکه. معلوم شد منظورم؟ وقتی میگم تو کانت داره میگه فیزیک، ذهن شما نره سراغ فیزیک در مقابل شیمی. فیزیک یعنی علوم طبیعی. اینجا نشه علوم طبیعی. خب کانت در واقع دیل تای میگه کانت فیلسوف علوم طبیعیه، راست میگه. و من دیل تای فیلسوف علوم انسانی ام. میگه علوم انسانی فیلسوف نداره، من شدم فیلسوفش. حرف اصلی دیل تای چیه؟ حرف اصلی دیل تای اینه که ببینید الان مثلا یه چند ثانیه من دارم اومدم اینجا، یه دفعه شما این افتاد زمین. حالا الان دست منو در نظر نگیرید. چند ثانیه اومدم یه دفعه این افتاد زمین. میگه چرا افتاد؟ من جای استمی افتاد. چرا افتاد؟ چرا افتاد؟ تحلیل علمی کنید. چرا افتاد؟ آهن روباش ضعیف شد. خب ای آهن رو ضعیف شد حتما میفته، چرا پرواز نکرد؟ جاذبه زمین هست. ببینید آهن روبا ضعیف شد، جاذبه زمین هم هست، همینه. حالا اگه شما زمان ارسطو بودی اون موقع چی میگفتی؟ میگفتی اشیا میل طبیعیشون، اشیایی که از خاکن میل طبیعیشون به پایینه، اشیایی که از آتشن میل طبیعیشون به بالاست. برای این چون عنصر خاک توش غلبه داره، میل طبیعیش به سمت پایینه، اومد پایین. خلاصه میلش به سمت پایین بود یا نیروی جاذبه بود یا اینه یا این دیگه یا شق سوم، یعنی یه حرفی. اگر نیروی جاذبه بود هم سر افتادن این جواب میده، هم سر افتادن این جواب میده، هم سر افتادن این ساختمون جواب میده، هم سر چیز. اگر هم میل طبیعی بود تو همینو داره جواب میده، درسته؟ خب حالا یه حرف پرمندش بس علوم طبیعی. حالا من راه رفتم. چرا من راه رفتم؟ همم چرا اراده کردم؟ به نظر شما چرا من رو رفتم؟ چی؟ میگم هدفش چی؟ بگی چرا؟ انواع تقلیل بگی. آقا خسته شده بودی؟ راه رفتی. نمیدونم خواستی حواس ما رو پرت کنی؟ نمیدونم خواستی حواس ما رو جمع بکنی؟ نمیدونم میشه چقدر مورد گفتی که همه اینا رو ممکنه باشه. اصلا خواستی مثال بزنی؟ درسته؟ کار انسان حرف دیتا اینه که رفتارها در حوزه امور طبیعی معنی ندارد، اما رفتار در حوزه امور انسانی معنی دارد. و اگر شما بخوای رفتار رو توضیح بدی، در درجه اول باید معنای رفتار رو بفهمی، نه فیزیک رفتار رو. یعنی شما اگه بگی آقا چرا زنجیره رفت، به قدری که نمیدونم اتم های چیز انرژی جنبشیش این تاثیر رو گذاشت، این انرژی آورد عقب، میتونی با فیزیک توضیح بدی راه رفتن منو دیگه، میگن شما نفهمیدی چرا رفت. همه حرفا شما درسته، اما چراییش به اینا در نمیگرده. رفتارهای انسانی معنا دارد و زمانی شما رفتار انسانی رو شناخته اید که به معناش ببرید، نه به فیزیکش. حرف معلومه؟ تو این فضا اومد حرف اصلی دیلتا این بود که آقا علوم انسانی اصلا مثل علوم طبیعی نیستند. ما در علوم طبیعی، حرف تفسیری رو دارم میگم، ما در علوم طبیعی دنبال طبیعینیم، کشف قانون علی هستیم و طبیعین. ما میخواییم بفهمیم که مثلا اگر اینجور شود آنجور، اگر آب و صد درجه حرارت بدیم میجوشد. این قانون رو به دست میاریم، وقتی به دست آوردیم حالا میتونیم بفهمیم که الان که این شعله رو زیاد کرده یه روب دیگه آب جوش میاد، پیش بینی کنیم. معلومه حرفم؟ این فضای علوم طبیعیه. اما تو علوم انسانی چیه؟ ما دنبال اینه که معنا رو بفهمیم و معنا از من با شما فرق میکنه. همین تو خود من 10 تا معنا ممکنه باشه، درست یا نه؟ برای همین از نظر دیتای با تو علوم انسانی قانون نداریم، رابطه علی نداریم. چی داریم؟ معنا داریم. پس کار علوم انسانی چی باید باشه؟ باید تفسیر معانی باشه. به همین جهته که به شدت از هرمنوتیک تاثیر پذیره، چون شما تو هرمنوتیک تو تفسیر متنید. یعنی همون گونه که کتاب‌ها، نوشته‌ها معنا دارن، سخنان معنا دارن، اعمال انسانی معنا داره. رفتار به اضافه معنا این رفتار معنادار رو توی ادبیات علوم انسانی میگن کنش. این کنش که مرتب بحث میکنن کنشیه، رفتار با معناست. و کدوچیش مهمه؟ این معنای توش مهمه، نه اون رفتاره. این میشه جریان تفسیری. پس جریان تفسیری دنبال معانی اشیاء، نه دنبال چیز. بعد مثلا وبر اومدش من انصافاً بخونید که الان دیگه ببینید، وبر اومد یه جور بین این دوتا جمع کرد، تفسیری و پوزیتیویسم. ولی وبر رو تفسیری میدونن، ولی تفسیری است که پوزیتیویسم جمع کرد. چی رو جمع کرد؟ اون که آقا ما دنبال معنا هستیم، اما تو فضای معنا میتونیم. آهان یه نکته رو بگم، دیلتای به خاطر این حرفش نسبی گرا شد، به شدت تو علوم انسانی نسبی گرا دفاع میکرد. چرا؟ چون هر چیزی یه معنا داره و معلوم نیست این معنا اون یکی معنا باشه. برای شما نمیتونی بگی چی علت چی بود، باید کی چیکار میخواست بکنه. خب اگه اینجور باشه، نسبی گرا باشه، که علم دیگه نمیمونه، علوم انسانی دیگه باقی نمیمونه. وبر از اون طرف هم میخواست بگه خب نه، علم داریم، در این حال معنا خیلی مهمه. کار اصلی وبر اینه که باید کنش ها رو دستبندی کرد. حالا دیگه بعد دیگه وبر بخونید دیگه، بحث مفصلی داره. نکته مهمه وبر که حالا پیچیده است یادداری اینه که حرفش این است که شما میتونید بفهمید چی شد رخ داد، اما نمیتونی پیش بینی کنی. یعنی این دوتا کاری که تو علوم انسانی رخ شد، تبیین و پیش بینی، تو علوم طبیعی دوتا کار میشد. یکی شما تبیین میکردی، یعنی قانون علی رو کشف میکردی، یکی پیش بینی میکردی. یعنی حالا اگه اینجور رخ بده، این کارو بکنی، این کارو بکنی، اینجوری میشه. اما وبر اومد گفت ما تبیین میتونیم بکنیم، پیش بینی نمیتونیم بکنیم. یعنی میتونیم بگیم چه چیزهایی دست به دست هم داد که شما این کارو کردی، چرا این تصمیم رو گرفتی، اینو میتونیم بگیم. اما نمیتونیم بگیم اگه اینا دست به دست هم بده، نفر بعدی حتما این کارو میکنه، چون افراد اراده دارن، ممکنه کار دیگه بکنن. حالا خب تو این فضا ما فعلا دارم این چند تا مکتب رو توضیح میدم. تو این فضا کار علم با اصلاحیه وبر فقط شد فهمیدن، منتها دیلتای میگفت فهمیدن کاملا نسبی گرایانه، وبر فهمیدن رو منضبطش کرد، فهمیدن یه جور علی، اما علی به معنی که الان گفتم. یعنی شما میتونی بفهمی چرا سوزنچی این کارو کرد، میتونی انگیزه‌شو بگی، عوامل خارجی بگی، چه چیزای دست به دست هم داد که الان این کارو من انجام بدم، چرا انقلاب ایران پیروز شد، چرا مدرنیته توی اروپا رخ داد. مهمترین سوال خود وبر، اخلاق پروتستانیسم کتاب نوشته، چرا اروپا، چرا مدرنیته تو اروپا رخ داد. همه تعبیر میکنه برای شما، اما با توجه معانی، نه فقط با توجه درگیر خارجی. برگرد میگن دیگه خلاصه پروتستانیست ها اینجوری فکر میکردن، چون اینجوری فکر میکردن، اینجوری کردن. حالا بحثشون پسه. خب اما حالا ما میتونیم مدرنیته رو اینجا پیادش کنیم با همون الگو؟ میگه نه نمیتونید، از خود وبر. چرا؟ چون اونها اون آدم بودن با اون معانی، با اون اندیشه ها. شما یه آدمای دیگه هستید، حتی اون معنا رو بردارید باز یه آدم دیگه هستید، ولی معلوم نیستش که همونجور تصمیم بگیرید. مثال ساده بگم آقا جون، شما اگه بخوای اهل نهی از منکر باشید، توی ایران که باشی به بی حجاب گیر میدی، توی فرانسه باشی به با حجاب گیر میدی. مثلا بگم حجاب حجابه فیزیکش، اما اینجا معناش این است که منکره، اونجا معناش این است که معروفه، بی حجابیه، حالا مثلا حجاب. درست منظور برسونم؟ برای شما نمیتونی حرفی که اینجا جواب بده همونجا پیادش کنی. خب انتقاد چی؟ اینها انتقاد نقد دارن به این دوتا جریان. حرفش این است که شما دوتاتون محافظه کارید، ریشه انتقادی هم تو مارکس میدونند، ولی که مکتب فرانکفورت انتقادی های آلمانند و اینها، اینا میگن شما علمتون محافظه کاره، شما داری فقط مشاهده میکنی اونی که هست و تثبیتش کنی. بعد مثلا محافظه کاری اینا با هم فهم میکنم، محافظه کاری پوزیتیویست از نظر انتقادی رو دارم شرح میدم، میگن محافظه کاری پوزیتیویست ها اینه که یاد میگیرن تبیین کنن که بزنن تو سر مردم، که اونایی که صاحبان قدرتن قدرت رو بیشتر دست خودشون نگه دارند. شما روابط جامعه رو کشف میکنی، با کشف روابط جامعه یاد میگیری چجوری مردم رو کنترل کنی. برای همین علم پوزیتیویست علم سرمایه داریه، میگن تصریح میکنند. اقتصاد میگن، ما اصلا تعبیر میگن اقتصاد علم سرمایه داریه. چرا؟ یاد میگیره روابط اقتصادی رو، بعد اینه که یاد گرفت یه جوری اجرا میکنه مردم هی بدبختر بشن، سرمایه داره سرمایه دارتر. این از این، چون تبیین رو میدونه علیت استفاده میکنه. توی تفسیری هم محافظه کار به این معنی که فقط میفهمه. خب حالا فهمیدی هیچی، جامعه رو دارن بدبخت میکنن، تو فهمیدی جامعه داره بدبخت میشه، خب ما فهمیدیم دیگه، کاری نمیکنیم. اینا انتقادی هم کنن، نه باید ما اصلاح میخواییم بکنیم، یعنی نمیخواییم بفهمیم، فقط میخواییم بفهمیم که به هم بزنیم. معلوم شد؟ این رویکردش انتقادیه. حال مبانیشون اینه بحث مفصلی داره که انتقادشون چگونه میشه فضاهای مختلف هست. یکیش مثلا توی خود انتقادی ها از طریق روش دیالکتیکی انتقاد بکنن. هابرماس اومده با عقل اون چیزه عقل ارتباطی میگه اصطلاح خاصی داره میگه با اون عقل یعنی با گفتگو انتقاد ممکن میشه. حالا هر کدومش خب این سه تا جریان غالبا تو ایران سه تا جریان خیلی معروفند. اینا رو من یه اشاره بهشون بکنم. حالا فمینیست که فهم کنه ساختارگرایی یعنی در قبال اینها این دوتا جریان های آلمانی هن، فرانسوی و انتقادی. جریان ساختارگرایی و پس ساختارگرایی جریان فرانسویه. جریان ساختارگرایی هم من قرائت خودم رو میگم و قرائت من هیچ جایی پیدا نمیکنید. ساختارگرایی تمرکزشون تو شناخت واقع. ببینید توی فضای تفسیری وقتی بخواید انسان رو بشناسید چی باید بشناسید؟ باید کنش رو بشناسید. درسته؟ گفتم دیگه کنش رفتار معنی داره که داشته زید. خب کنش انسانی کی اجتماعی میشه؟ زمانی که دیگری در کار بیاد. وگرنه من ممکنه خودم باشم و خودم تو خلوت خودم مثلا یه آب برم بخورم. این به این نمیگن کنش اجتماعی. کی کنش اجتماعی میشه؟ زمانی که دیگری در کار بیاد. حالا چه بالفعل چه بالقوه. یعنی یه بار شمایی باهات حرف میزنیم کنش اجتماعی حرف زدن. یه بار است که نه من با توجه که میدونم شما فردا این کارو میخوای بکنی الان این کارو میکنم که فردا شما اومدی حالت گرفته بشه. مثال دارم میگم با توجه به شما یه کاری دارم میکنم ولی مثلا با توجه به شما الان میرم مثلا در قفلش میکنم. در قفل کردن من چون با توجه به شما بوده کنش اجتماعیه ولی که هیچکی الان نیستش. تونستم منظور رو برسونم؟ خب علوم اجتماعی یا جامعه شناسی با کوچیک سر و کار داره از نظر وبه با کنش اجتماعی. کنش اجتماعی اونجاست که بین دو نفر حداقل داره رخ میده. برای همین زیمل هم نخوندید؟ نگفتن بهتون زیملو؟ بعد زیملو گفته باشن. زیمل میگه کنش متقابل. میگه اساساً کنش متقابل است که جامعه شناسی موضوع جامعه شناسیه که بعد وبر هم همین حرفو میگیره. معلومه دیگه کنش متقابل. اینه که واضحه ها. خب در قبال اینها جریان‌های ساختارگرا هست. ساختارگرا چیه؟ برای که ساختارگرا بگیم یکم بریم سراغ فرانسه چقدر وقت داریم؟ سعی کنیم چند دقیقه هم بگیم تمامش کنیم. جریان ساختارگرایی قبلش برمیگرده به دورکیم. فضای دورکیم ببینید دورکیم اصلا جامعه شناسی رو دو تا پدر داره کلا همجنس بازن دیگه. یک پدرش آگوست کنت یا پدر جامعه شناسی، بعد از اون دورکیم پدر جامعه شناسی. دورکیم چرا پدر جامعه شناسی؟ آگوست کنت پدر جامعه شناسی به خاطر اینکه کسی اولین بار که گفت علوم طبیعی که داریم باید در مورد انسان هم با روش علوم طبیعی کار بکنیم. به این معنی شد مبدعش، حالا به من چون مبدعش پدرشه. ولی دورکیم چرا شد پدر جامعه شناسی؟ دورکیم به خاطر اینکه در قبال روانشناسی جامعه شناسی رو میدان داد. چجور میدان داد؟ روانشناس خیلی راحت شوقه در انسان بحث کنه، در تک تک انسان رو بحث کنه، تحلیل روانشناسی میکنه کاری نداره و روانشناسا میگن جامعه شناسا میبافن چرت و پرت میگن. دورکیم چجوری اومد جامعه شناسی رو علمش کرد؟ اومد پدیده ای مثل خودکشی رو که یه پدیده به شدت فردیه، آدم من تنهایی میرم خودم میکشم دیگه، خودکشی رو تحلیل اجتماعی کرد. اومد تو جوامع مختلف با همون روش پوزیتیویستی آمار گرفت، دید آقا جون توی جوامع مختلف اگر مثلا رفاه زیادتر باشه خودکشی هم بیشتره، در حالی که همه فکر می‌کنن فقر عامل خودکشیه. نمیدونم اومد جوامع اگه جوامع صنعتی خودکشی توش بیشتره تا جوامع مثلا سنتی. توی تحلیلی کرد که شما نگاه می‌کنید اگر کسی تو این جامعه باشه احتمال خودکشیش بیشتر از اون یکی جامعه است. پس معلومه که خودکشی صرفاً یک تصمیم شخصی نیست، جامعه داره خودشو بر شما تحمیل میکنه یه کاری انجام میدید. معلوم حرف؟ خب توی این فضا دورکیم اومد قائل شد به واقعیت اجتماعی که ازش تعبیر کرد به وجدان جمعی یا روح جمعی و موضوع جامعه شناسی چیه؟ شناسای روح جمعیه، شناسای وجدان جمعیه، اونی که تو جامعه داره اصلا میکنی چکم نمیبیندش. معلومه منطقه با روشش براش پوزیتیویستی آمار و اینها. خب این حرف یه اشکال مهم فلسفی داره. کسی این اجابت رو کسی تو کتابات پیدا نمی‌کنه. تا اینجاش همه کتابا نوشتن اینجا بعدم میخوام توضیح بدم که شما این جریان اجتماعی رو تو ذهنتون گره بزنید. توضیح من درآوردی، یعنی خودم درآوردم. چه دیگه بدنم؟ اونم اینه که آقا تو مگه پوزیتیویست نیستی؟ پوزیتیویست هم مگه اصالت ماده نیست؟ خب واقعیت اجتماعی ما بگه کو؟ از مشکلات دورکی بینست که این واقعیت اجتماعی چیه؟ هنگاه واقعیت اجتماعی امر فیزیکی فکر نکنید. خب اگه امر فیزیکی نیست چیه؟ میگه نه واقعیت داره. یعنی تو قائل به مجرداتی؟ قائل به روحی؟ روح بنی ما؟ نه من ماتریالیستم خیلی محکم. آقا چی؟ اشکال معلومه؟ یعنی یه آدم ماتریالیست چجوری میخواد بگه یه واقعیتی که من و شما نیستیم، من و شما رو فیزیک میدونه، میگه ما جسم میمونیم، داروینی هم دیگه اینا. های جامعه کجاست؟ برداشت من این است که در قبال این سوال دو تا جریان رخ داد. یکی جریان آلمانی که اومدن کنش متقابل رو گذاشتن، گفتن واقعیت اجتماعی بی خود گفت، بذار کنار، واقعیت اجتماعی نداریم، اونی که هست کنش متقابل من و شماست. پس من هستم، شما هستی، من با شما یه کنشی داریم، رد و بدل میشه، تو این کنش اثرات اجتماعی حاصل میشه. این مدل جریان تفسیری و انتقادی اینهاست. جریان بعدی که رخ داد لوی اشتراسه، توی چیز که داریم میگیم دورکیم، بعد لوی اشتراس. لوی اشتراس اومد از حرف سوسور، که سوسور زبانشناس بود، از حرف سوسور واقعیت اجتماعی رو گفت ساختارها. برای همین بعدیا ساختارگرا شدن، انقدر ساختارگرای پررنگه، خیلی میگن دورکی هم ساختارگرا بود، اما دورکیم قبل از زمانی است که اصلا ساختار مطرح بشه. ساختارگرایی چیه که سوسور گفت؟ وقت تمام شد، 5 دقیقه مونده. ساختارگرایی چیه؟ ساختارگرایی اینم این خیلی مهمه، یعنی توی فهم این چیزای غربیا. ببینید ما خیلی این ساختارگرایی مثلا سازمانی قائله، یک ساختاری قائله. این ساختار منظورش چیه سوسور؟ سوسور تو بحث زبان، سوسور زبانشناس بود، اصلا جامعه شناس نبود، زبانشناس بود، تحلیل میکرد مسئله زبانو. ما الان میگیم کلمه معانی، درسته؟ هر کلمه یک معنا دارد، یه تناظری برقرار کرد. حال ممکنه کلمه دو تا معنا هم داشته باشه، مشترک لفظی میشه، معلومه دیگه این حرفا. سوسو تحلیلی که از زبان ده، اون نکته که به درد بحث ما میخوره، تحلیلش این بود که آقا این معانی مال الفاظ کلمات نیست، معانی توی جملات ایجاد میشه. ببین شما میگی که آقا جون من احمد آقا هنوز مجرد است، یه بارم میگه که آیت الله بهجت وارد عالم مجرد شد، یعنی احمد آیت الله بهجت وارد عالم احمد آقا شد، یعنی همترش طلاق داد، معنیش اینه. مجرد تو این دوتا جمله با هم خیلی فرق میکنه دیگه. چرا فرق میکنه؟ میگه مجرد معناش رو از همنشینی و جانشینی میگیره، یعنی این نیستش که کلمه ها باشد و معانی، بلکه ساختارها هست، این چینش کلمات، مدل قرار گرفتن ها، چه کلمه بره چه کلمه به جاش بیاد. ببین شما الان در مقابل عالم مجرد بخوای برداری عالم مادی، اما اینجا به جای مجرد باید داری متأهل. جانشینش چیه؟ اون جانشین و همنشینش این کلمات که همنشینش شد. وقتی آی بهجت میگه عالم مجرد، این همنشینی به شما میرسونه که منظور شما تجرد معنویه. اینجا که میگه احمد آقا هنوز، کلمه هنوز میرسونه که این احمد آقا متأهل نشده، چون مجرد شدن سختره. هنوز مجرد هست، معنی هنوز تو عالم مجرد هست. تونستم منظور برسونم؟ خب حالا من فعلا حرف سوسور رو میخوام بگم، فعلا نمیخوام با سوسور بحث کنیم، من میخوام بگم سوسور چی گفت. اصل حرف سوسور این است که معانی در این روابط پیدا میشه، پس معانی از خودشون چی نیست، ساختارهای. ببین این مدل موجب شد الان خیلی حالت، الان مرحله بعد از این گذشته، ولی تو ایران هنوز اینه. دیدید زمان ماها، ما از زمان ماها که بچه بودی، شما نه، ما که بچه بودیم زبان آموزشی همش این بود که کلمات رو یاد بگیر، بعد گرامر رو یاد بگیر، بعد کلمه رو تو گرامر قرار بده. شما همینجوری بودنش؟ یعنی اصلا شما عوض شد. بعدش که ما که دیگه اومدیم به دانشگاه و اینا، بعد این کلاس‌های جدید زبان، قائلا میگن نه، شما شروع فهمتو از کلمه شروع نکن، از حرف شروع نکن، از جمله شروع کن. این آموزش های زبان خیلیش اینه، میگه جملاتو مرتب بگو، این جملاتو که بشنوه کم کم کلماتو یاد بگیره. این مدل مدل ساسوریه، حرکت از کل به جز میره نه از جز به کل. با جملات آشنا میشه، از جملات کم کم به کلمات پی میبره. خب نکته بحثش چیه؟ نکته بحث یعنی خاصیت بحث سوسور برای لوی اشتروس اینه که شما میتونی ساختار داشته باشی که ساختار کنار هم قرار گرفتن امور، فقط نه اموری که خودشون چیزی دارند. فقط کنار هم قرار گرفتن کلمات معنا تولید میکنه. معنا چیه؟ اون مسئله مهمی که جامعه شناس باش کار داره. دیلتای گفته همین چی شد؟ جامعه شناس با چی کار داره؟ با معنا. معنا آیا محصول کنشه یا محصول کنار هم قرار گرفتن انسان هاست؟ ساختار هاست. ساختار گرایی این شد، یعنی ما یه ساختارهایی داریم. کار جامعه شناس چیه؟ این ساختارها رو شناسایی کنه. ساختاری داریم اسم دانشگاه. تو دانشگاه استاد اینجوری رفتار میکنه، شما میتونی بفهمی. همین که میگن استاده، شما به عنوان جامعه شناس میگین برخوردش اینجوری خواهد بود. ساختار تعریف میکنه من رو، وگرنه من سوزنجی وقتی میشم پدر توی ساختار خانواده میرم یه کارای دیگه میکنم. شما هم که ساختار رو میفهمید میتونید من کنش منو تحلیل کنید. تونستم منظور برسونم؟ این میشه جریان ساختارگرایی. و جریان پس ساختارگرایی که بعدی میاد می ساختارها رو میشکنه. تو افق ساختارها یه بحث پیچیده دیگه خیلی واردش نمیشم، فوکو و اینا که وارد میشن با ساختارها مخالفت میکنن. تو افق ساختارها می ساختارها همش جعلیه، ساختار واقعی نیست. توی فضای ساختارگرایی ساختار واقعیه، توی فضای پس ساختارگرایی ساختار توهم شماست. فرق اصلی اینه، وگرنه دو تا با ساختار سر کار دارن. حالا نکتم این بود، اینها پس ما توی فضای علوم انسانی یه فضایی داریم که با مشاهده کار داره، تجربه، یه فضایی داریم با معنا کار داره، یه فضایی داریم با نقد کار داره، به هم زدن کار داره، یه فضایی داریم با ساختارها کار داره. این چند تا جریان مهم که حالا جریان فمینیست هم که اصالت زن هم اینا انشاءالله بعدا چرا این مطرح کردم تو اینجا است. اینا چند تا جریان حالا انشاءالله جلسه بعد میپردم که آقاجون هر کدوم اینا چجوری دارن به واقعیت نگاه میکنن تو عالم دنیا. بعد حالا ما با اصول دینمون چجوری تو عالم دنیا نگاه میکنیم. بعد ما در قبال این چی حرفی داریم، در قبال این چه حرفی داریم، در قبال این چه حرفی داریم. این انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.